الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم به نستعين انه خير الناصر ومن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم صل على محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين فلعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين.
خب ما تو جلسه قبل
مطلب کوروی رو عرض میکردیم که اگر دو تا روایت باشه مشابه هم باشه تفاوتهاشون تفاوتهایی باشه که یا از باب نقل معنا باشه یا اگر باشه سهو و خطایی رخ داده باشه انگیزه عقلایی بر تعمد کسب در اون خصوصیات وارد نباشه. اگر یکی از اینها معتبر باشه اعتبار این یکی دیگری رو هم معتبر میکنه و این دوتا با هم دیگه محل تعارض میگیرن. این نکته رو عرض میکنم، این نکته رو حاجه ها تو همین بحث لازرر در ذیل همین چیز مطرح فرمودن. من فکر میکنم یه عبارتی تو کتابای رجالی هست این ناظر به همین جهته. کتابای رجالی گاهی قد میگن مثلا فلان شخص روایتش قبول نیست الا ما شاهدن، یا ما ینفرد و به مقبول نیست، امثال اینها که نه اگر منفرد نباشه کس دیگه همون روایت رو نقل کنه روایتش معتبر هست. خب اینجا یه سوال میاد که حالا اگر کسی دیگه نقل کنه اون کس اگر معتبر باشه خب نیاز به این نداره، اگر معتبر نباشه چطور دو تا خبر غیر معتبر یه دفعه میشن معتبر؟ این چجوری هست؟ این خب سوال. من فکر میکنم مراد همینه که اگر شخص معتبری اصل این مضمون رو نقل کنه نه با تمام خصوصیات، به طوری که ما مطمئن باشیم که دیگه اینجا انگیزه کذب، یا حالا تعبیر دقیق تر بگم انگیزه کذب عمدی یا از سر عدم موالات. گاهی اوقات کذب به جهت این است که دو طرف بی اعتنایی میکنه، موالات میکنه، خبری که میده مخالف واقع از آب در میاد، جایی که اینجور پیداست که به هر حال موالات داشته. از همین که ما میبینیم چیزش با اون یکی مشابه هست اینه که بگیم مثلا در خصوص این یک کلمه بی موالاتی کرده، اینا خب احتمالش اگر نباشه امثال اینها. خب من فکر میکنم این ناظر به همین نکته هست که حاج آقا اشاره میفرمودن. بنابراین کلمات رجالیون هم گویا اشاره به این نکته داره. خب رو همین جهت ما در واقع اینجا فقط روایت عبدالله ابن بکیری که
این یک شاهد خاصی هم داره یا نه، چون احتمال دیگه میره، یعنی این یه شاهد خاص داره یا نه.
نه من نکته دیگه ای که اقلایی باشه و این عبارت رو بتونم به اون تفسیر کنم الان سراغ ندارم.
یعنی احتمال نمیدید که دوتا ضعیف رو در کنار هم؟
نه دوتا ضعیف چه چیزی میشه، اگه اطمینان بیاره ولی مجرد دوتا شدن که اطمینان که نمیاره، که دوتا بودن که چطور میشه که دوتا یه دفعه یقین بیاره.
آمده دارن فکر کنم که حسن میشه اگر یک خبر ضعیفی مرسلی باشه.
نه بچ بچی نداره اون چیزی که چطور میشه حسن میشه، یعنی چی؟ چرا حالا که دوتا شد میشه حسن، یعنی چی؟ این الان قاعده باید همین باشه که در واقع اونم حسن باشه، مرادشون همین باید باشه که اگر یه خبر معتبری باشه این خبر حسن تلقی میشه، خبر معتبر دیگری،
نه دوتا ضعیف،
نه دوتا ضعیف. خب اون جزئیاتی
که ما توی اضافه است خبر ضعیف،
ولی در واقع اون طبیعتاً اون دو جزئیات معتبر میشه. در واقع اینی که میخوام بگم
چون
ثمرش در این هست که این جزئیات رو معتبر میکنه همسال شبه الله در شاهدی هست که اثبات میکنه که در خصوص این مورد دایی کذب نداشته، دایی بیموالاتی نداشته امثال اینها. این احتمال این که در اینجا کذب، چون ببینید کسانی که دروغگو هم هستن در قالب موارد راست میگن. یه مواردی هست که یک دایی بر کذبی چیزی برشون حاصل میشه و طرف تا خلاصه کاسبیش با دروغ نگفتن میچرخه، خب بر خودش واجب نمیداره که دروغ بگه دیگه. اون حالا در یه جای خاصی ممکنه دروغ بگه.
شما دائیه بر عدم مبالات رو من نفهمیدم چجوری شما اینجا متوجه میشید که نیست، چون آخه عدم مبالات برعکس معمولا مبالات دائی میخواد. عدم مبالات تو خیلی از افراد پیشفرضی هست و
نه بحث سر اینه که اینی که اومده دقیق یه روایت نقل کرده پیداست حواسش هم بوده دیگه. آدم حالا یعنی این حواسش به نقل هست، چون میبینید نقلی که کرده دقیقا مثل نقل آدم های سر هست،
ولی همین که توی اون یه سری جزئیات سر همون
در همین هم. حالا این جزئیات بگیم رو این جزئیات خاص بی‌دقتی کرده، اینا چیزی هست که اوهلایی نیست. گاهی اوقات اون جزئیات خاص نکاتی داره که اون نکات ممکنه شخص اون نکات تو حواسش برو نباشه.
میتونی
که دقیقا لازره رو مگه اون سهره نبود فرسونه این سهره نبود نه حالا چیزاش کار ندارم، من تطبیقاتش رو کار ندارم که آیا این تطبیق میشه تطبیق نمیشه همسایه اینا، نکته کلیش این نکته است که عرض کردم.
مثلا چون اگه تو جزئیات جرمنیش این میشه، اگه در جزئیات این دو نقل ها اختلاف داشتن میگه تو جزئیات معمولا عدم مبالات طبیعیه، ولی تو کل
نه نه اینجور نیست، در جزئیات عدم مبالات طبیعیه نیست.
دیگه چه
نه جزئیات خیلی وقتا این جزئیات نکته ای نداره که تو این جزئیات بی‌دقتی کنن. جزئی مثلا فرض کنید اونجا نوشته وزهبه، اینجا نوشته فزهبه، حالا بگیم این بی‌دقتی کرده واو رو دقت داره یا فاد، این هست چیزایی نیست که اصلا افراد چیزش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی میانجی رفقاشون شوخی میکردن میگفتن ایشون روزه که میخوند همه هر کلمه ای که میگفت گریه میکرد، مثلا میگفتش که ووقفه گریه میکرد، بعد میگفت فی نسخت دوباره گریه میکرد ووقفه گریه میکرد، میگفتن خب همش گریه داشت فی نسخته نشم گریه داشت. این به راهه، ولی خب نه از اون طرف بعضی از این چیزا خیلی دایه برای حفظش هست. خدا رحمتش میکنه، البته از شوخی گذشته ایشون اینجور نبود کلا، حتی در نقلیاتشون هم اینقدر دقیق نبود که وقفه و وقفه چیز باشه پابند باشه و امثال این. خب این چکیده اون بحث گذشته. خب نتیجه بحث این میشه که طبق این بیان ما در واقع نقل‌های مختلفی که اینجا داریم، اینا تقریبا همه نقل‌ها رو میشه گفتش که با یا به اصطلاح معتبر ذاتی هستن یا معتبر بالعرض هستن به توسط اعتبار یکی از این نقل‌ها. تو این نقل هایی که داشتیم یه نقل عبدالله ابن مسکان عن زراره بود که نقل مرسل بود، یه بعض اصحابنا تو سند بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان واسطه بود. خب اینجا عرض کردم یه بحث اینه که آیا میتوانیم با به نحوی مشکل ارسال رو حل کنیم، یه جوری ارسال رو برطرف کنیم، به این که بریم بررسی کنیم ببینیم واسطه های بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان وضعیتون چجوریه. اگر واسطه ها همشون ثقات باشن بگیم این روایت هم معتبر هست. حالا من یه بحث کبروی بعد میکنم، یه بحث صغروی الان اول میکنم. اون اینه که من حالا رو درایت النور این رو پیاده کردم، میشه این مقداری گسترده‌ترم رو تمام اسناد دیگه هم پیاده کرد، فکر نمی‌کنم خیلی فرق بکنه. رو درایت النور خب یه برنامه‌ای داره برای ارتباط، ارتباط اونجا شما میتونید محمد بن خالد برق رو قسمت راوی یک گزینه‌ای داره، گزینه ارتباط محمد بن خالد برقی و عبدالله بن مسکان رو بزنید ببینید رابطه اینها چه شکلیه. بین محمد بن خالد برقی و عبدالله بن مسکان سه شکل نقل کرده، یکی بی واسطه، یکی با یک واسطه، یکی با دو واسطه. اون بیواسطه و دو واسطه به بحث ها مربوط نیست، چون بعض از اصحابنا هست، بعض از اصحابنا یعنی یک واسطه دیگه. خب یک واسطه هایی که هست برنامه درایت النور این اشخاص هستن، و البته من به ترتیب تکرار هم زدم اونجا قسمت چیزش رو فعال کنید، یه قسمتی داره لیست که میاد، قسمت اون تعداد تکرار اون قسمت بزنید به تعداد تکرار مرتب میشه. عبدالله ابن مغیره 13 تا، عبدالله ابن وهر 9 تا، نظر ابن سوید 7 تا، علی ابن نعمان الاعلم 6 تا، یونس ابن خیلی تکراری هست، یونس ابن عبدالرحمن 5 تا، خلف ابن حماد 4 تا، محمد ابن سنان 4 تا، حماد ابن عیسی 1. تو این وسائط بین تک وسائط بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان هست. البته اون نظر ابن سویدش یه مقداری قابل تأمل هست، چون نظر ابن سوید ان یحیی الحلبی جز دو واسطیب های خیلی پرتکرار هم هست. یه قدری تأمل دارم که فکر کنم به نظرم بالاترین تکرار نظر ابن سوید ان یحیی الحلبی بود، دوتایی حالا نظر ابن سوید خالید حالا نمیدونم درست نیست، حالا اونش خیلی مهم نیست تو این بحث ما. تو اینها غیر از عبدالله ابن بحر و محمد ابن سنان بقیه ثقات هستن، بحث در ثقاتشون نیست، و عبدالله ابن بحر و محمد ابن سنان هر دوش رو ما توصیف کردیم. عبدالله ابن بحر رو به جهت روایت حسین ابن سعید اهوازی، که حسین ابن سعید اهوازی رو من حالا با حذف تکراریاتش، بدون حذف تکراریاتش 70 مورد در درایت النور بود، در خصوص وسائل 31 مورد بود، الان فکر کنم مجموعاً بین این دو تا رقم باشه. استفسار هم حذف کردم
19
نه وسائل نباید بس چون یکی از نکاتی که به خصوص منابع دیگه ای که وجود داره عبدالله بحر تونا خیلی چیز
تا اصول کافیش نیم.
حالا فرض کنید خصوص وسائل رو اگر در نظر بگیریم، مثلا 31 مورد، اونم یه چیز 40 موردی شاید مجموعاً در بیاد در به اصطلاح حذف مکررات اینا. خب 40 مورد
بله
عبدالله روایتش خیلی الزامیه، و اینه که ما به نظرمون این میشه این مقدارها کافیه، و البته عبدالله بر رمیه به غلوف شده که خب حالا اون رمیه به غلوف اینا چیز نداره، آسوجیت نداره و اعتبار نداره. خب محمد ابن سنان هم که مفصل بحث کردیم ما توصیفش کردیم. بنابراین طبق نظر ما تمام افرادی که واسطه بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان هستند ثقات هستند. حالا آیا این که تمام وسائط ثقات هستند این کافی هست برای اینکه ما بگیم حالا که یک واسطه دیگه اینجا وجود داره این واسطه هم ثقه هست، این روش درستی هست یا روش درستی نیست؟ ما تو بحث فقه یه جایی دو صورت کرده بودیم مسئله رو. یه صورت این که وسائط بین مثلا این دو نفر همیشه یک شخص مشخص باشه، همه جا وسائط یه نفر باشه، یه جایی مثلا هر رجلن گفته، بعض اصحابانای گفته چیزی این شکلی گفته، روی بحث در موردش بحث کرده بودیم، یه جایی که نه یه نفر نیست، افراد زیادی هستند، متعدد هستند، ولی اون همه این افراد ثقات هستند. حالا رو هر کدوم از اینا بحثای جدا از هم داره، این بحثاشون مثل هم نیست. ما قبلا خواستیم یه تفصیل قائل بشیم که اگر مثلا تک فرد یه نفر باشه اون رو بخوایم بگیم بشه توصیف کرد، ولی متعدد باشه نشه توصیف کرد. نکته بحثم یه نکته خاصی، حالا من نکتهشو عرض میکنم. تو بحث حالا یک نکته خارجی عرض بکنم، مرحوم شیخ انصاری در بحث این که استصحاب آیا زن می آورد یا زن نمی آورد یک بحث خیلی خوبی رو طرح کرده در قسمتی از رسائل که خونده نمی شود. در چون خب یکی از تفصیلات در استصحاب این هست که استصحابی که زن میاره و ادله اثبات حجیت استصحاب این هست که یقین سابق زن به بقا می آورد. خب بعضی ها در پاسخ گفتن که اون چیزی که قبلا بوده است ممکن است بعدا باشد و ممکن است بعدا نباشد. مجرد یقین سابق اقتضاء استمرار اون یقین در ظرف لاحق رو نداره. مرحوم محقق قمی میرزای صاحب قوانین میرزای قمی ایشون یک استدلال اینجا وارد شدن و خواستن این بحث زن رو تقویت کنن با یه بیانات خاصی که خیلی بیانات جالبی هم هست، خیلی بیانات. و مرحوم شیخ اونجا این نکته ای رو دارد، ایشون میگن که ببینید، حالا من قبل از این که نکته مرحوم شیخ رو بگم باز یه بحثی رو در باب استقراء طرح بکنم بعد برمیگردم به کلام مرحوم شیخ. تو بحث استقراء خب میگن ما استقراء ناقص داریم و استقراء تام. مراد از استقراء تام استقراء و استقراء ناقص میگن مثلا زن‌آور، استقراء تام یقین آور است و همسال اینها یا زن خیلی قوی میاره. و یا ببینید استقراء تام یعنی چی؟ استقراء تام یعنی حتی اون موردی که ما مشکوکت میخواییم به وسیله استقراء حکمشو به دست بیاریم اون هم حکمشو بدونیم، اون که خب اگه بدونیم که دیگه استقراء کاری نیست. استقراء تام یعنی منهای این مورد بحثه ما همه موارد رو بررسی کرده باشیم، دیده باشیم که این حکم در همه موارد به این قضیه منهای اون مورد شخصی که داریم بررسی میکنیم موجوده. استقراء ناقص یعنی در بعضی موارد منهای مورد بحث و نتیجهی که میخواییم از استقراء بگیریم. حالا ما میخوام یک استقراء تام قرار بدم که این استقراء تام شما بالبداهه میفهمید که منتج نیست، ولی در استقراء تام بودنش شکی نیست. اونی که کسی اینجور بگه که من بررسی کردم میخوام ببینم آیا خودم میمیرم یا نمیمیرم، تمام افرادی رو که مرده اند چه در گذشته حال آینده اینا رو بررسی کردم، میگیم کل میتن فی الماضی اول حاضر اول مستقبل فهو غیری. مورد خودم رو کنار گذاشتم چون فرض اینه که استقراء تام اون مورد رو نباید مد نظر داشت. کل میتن فهو غیری، اگه مورد خودم بذارم کنار همینجوری دیگه، کل میتن فهو غیری، پس من نمیبینم دیگه، نتیجه میگیریم پس من غیر میت هستم. فالمیت و غیری، میت غیر منه، میت غیر من هست، منم میت نیستم دیگه. خب این استقراء به روشنی هست یه پارادوکسی هست که واضحه که این پارادوکس ناتمامه. حالا این پارادوکس حلش چیه؟ حالا میام تو کلام شیخ توضیح کلام شیخ رو میدم برمیگردم رو این پارادوکس. ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که این که از زن و یلحق و شی بالعم الاغلب که اساس استقراء هم بر این نکته استواره، این قاعده استواره، به تنهایی کافی نیست، مجرد غلبه باید زن به علت مشترکه بیاره یا علم به علت مشترکه بیاره. ببینید فرض کنید به وسیله استقراء فهمیدن که آب در 100 درجه به جوش میاد، جوری آزمایش‌های مختلف کردن در شرایط مختلف، از جهت زمانی، مکانی، ظرفی که این آب بوده، نمیدونم فشار هوا چی، تمام عوامل مختلفی که میتونه مؤثر باشه در جوش آمدن آب رو در آزمایشگاه کم و زیاد کردن، دیدن نه، در همه شرایط آب در 100 درجه به جوش اومده. این خب یقین کردن که این آب در 100 درجه. خب حالا در چه صورت این استقرا منتج هست؟ در صورتی که به یک وجهی از وجوه به این نتیجه رسیده باشند که این جوش آمدن خاصیت آب بودن آبه. این علت این که در 100 درجه جوش میاد آب بودن آبه. بنابراین آبی که در کره مریخ هم هست اون هم چون خاصیت آب بودن آب رو داره، بنابراین این هم در 100 درجه به جوش میاد. تا به این نتیجه نرسیم ما نمیتوانیم نتیجه استقرا رو بگیریم.
کشف زنی
اگر کشف قطعی علت بکنیم، استقرار قطعی، یعنی استدلال قطعی میتوانیم با استقرار کنیم، یعنی به تعبیر دیگه مطلبی در منطق هست، میگن استقرا تا به برهان برنگرده منتج نیست. این نکتش هم همینه، استقرا باید یک کبرای کلی ازش استفاده بشه و اون کبرای کلی در گرو استفاده علت قطعی حکم است و تا علت قطعی حکم به دست نیاد استقرا نتیجه نمیده. مرحوم شیخ در اون بحث، مرحوم میرزای قمی میگه ما استقرا کردیم، دیدیم اشیایی که سابقا بودن غالبا باقی بودن و چون غالبا باقی بودن این غلبه منشأ میشه که در موارد دیگری که بررسی نکردیم و شک داریم این استقرا ظن به بقا برای ما حاصل کنه. مرحوم شیخ انصاری میفهمد که درسته ما بررسی کردیم، ولی این که اون اشیا باقی بودن در ظرف دوم نه به خاطر اینکه چون قبلا بودن، چون به خاطر اینکه عوامل وجودش در ظرف دوم موجود بوده، علتهای وجود اون متیقن سابق چون در لاحق موجود بوده پس باقی بوده و این علتها مختلفه، نه به نفس تیقن سابق چون متیقن بودن. این متیقن بودن منشأ نشده است که بقا رو باعث بشه. وصف متیقن بودن در اون مواردی که ما بررسی کردیم دخالت نداره، چون سابقا متیقن بوده، نه چون لاحقا علت بقا درش موجود. حالا ببینید این نکته را در استصحاب هم عرض میکنم. استصحاب گاهی اوقات ما میگیم متیقن سابق زنده به بقا میآورد، گاهی اوقات خود سابق بودن رو زنده به بقا قرار میدیم، موضوع رو نفس کون سابق قرار میدیم، گاهی اوقات یقین سابق قرار میدیم. هر کدوم از اینا باشه، این دخالتی در این کلام مرحوم شیخ نداره، چه یقین سابق باشه چه کون سابق باشه، هر کدوم از اینها باشه، ایشون میگه این نکته منشأ نشده که اون باقی باشه. بنابراین نفس متیقن سابق بودن منشأ بقا نیست، بنابراین ممکنه یه جایی یقین بیاره یا ظن بیاره، یه جایی ظن نیاره. این کلام مرحوم شیخه. تو بحث اون کل میت فاو غیری هم نکتش همینه، اینه که اونایی که مردند یا اونایی که میرا هستند نه به خاطر غیریت با من، ولو همه اینها در غیر من بودن مشترک هستند، ولی غیر من بودن منشأ این نکته نشده و چون غیر من بودن منشأ این حکم نشده، ما نمیتوانیم بگیم المیتو لا یکون الا غیری. این مطلب رو نمیتونیم بیان کنیم. بنابراین این نتیجه میشه که ما عرض کنم خدمت شما نتونیم در اون پارادوکس جوابش در واقع این هست. و در بحث استقرا و مشکل اصلی در بحث استقرا به دست آوردن مکانیزم کشف علته، یعنی اون بحثی هست در فلسفه علم که استقرا چگونه یقین آور هست. در واقع ما باید بتوانیم طراحی مکانیزمی بکنیم و که چجوری میشه یقین آور بشه. خب خودش کشف قطعی یا ظنی علت چگونه است، اون خودشون تو بحث فلسفه علم بعدش پرداخته بشه که خیلی هم بهرحال دشواره. حالا بیام در بحث ما. در بحث ما فرض کنید ما در جایی که دیدیم محمد ابن خالد برقی از 10 نفر نقل کرده است، هر 10 نفرش هم ثقه بوده است. حالا آیا ثقه بودن این 10 نفر به خاطر اینه که چون متوسط بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان هستن این علت ثقه بودن اینها هست؟ که المتوسط بین محمد ابن خالد البرقی و عبدالله ابن مسکان فواصل قضیه که ما خواهیم طراحی کنیم اینه دیگه، کل من توسط بین محمد ابن خالد البرقی و عبدالله ابن مسکان فواصلت. بحث اینه که این موضوعی که شما قرار دادید آیا این موضوع منشه وساقتشه؟ چون اینا این وسط متوسط واقع شدن ثقه هستن. خب بعضی وقتا ممکنه ما این رو علت رو احراز کنیم در جایی که فرض کنه راوی یه راوی هست که هر کی نقل نمی کنن. ما از این همه تعداد ثقه هایی که هست کشف میکنیم که این راوی بنا نداره از هر کی نقل کنه. دعوش نقل از ثقاته، دعوش نقل از ثقاته. خب اگر
ابن ابی عمر همینجوری
فرض کنیم مثلا در مورد ابن ابی عمر، مثلا در مورد ابن ابی عمر که اونجا شبیه همین وجود داره و لا یرمون ولا یرسلون الا ان سقس اونجا، اما اگر اینجور باشه خب اب نداره. ولی در مورد محمد ابن خالد برقی که به خصوص محمد ابن خالد برقی که یرویان زعفا از برش گفتن، یعتمد المراسیل در موردش گفتن، در مورد این که دیگه نمیتونید بگید بناش این بوده از ثقات نقل کنن، بناش این بوده از ثقات نقل کردن. این در موردش
که زن داریم که واسطه بین این دوتا.
خب بحث اینه که چرا زن دارید؟
خاطر این که هرچی گشتیم پیدا
هر چی گشتید کافی همون این مقدمه سینیا به همین بود.
زن داریم کسی غیر از این دوتا
نه واسطه های معلوم الاسم رو شما به دست آوردید، واسطه غیر معلوم الاسم رو که دست نیاوردید. شما این دقیقا مدل استقراست دیگه، میگید واسطه های معلوم الاسم اینها، واسطه های مجهول الاسم رو میخوایم ببینیم آیا
مثال واضح‌تر بزنیم. 1000 تا فرض کنید واسطه بین
فعال ثبت کنید ثبت کنید الان من
احمد ابن محمد خالد مگه غیر از این 10 نفر
محمد ابن خالد الان
این برقی از غیر از این 10 نفر روایت مفهوم کرده که
خب نکرده باشه روایت نکرد دقت نکردی معلوم الاسم هاش این 10 نفر هستن. این که این جایی که اسم برده نشده بعض اصحاب را تعبیر کرده
شاید
یکی
دیگه باشه،
شاید یکی دیگه باشه. بس اینه، به چه دلیل این 10 تایی که اینجا هستند تمام موارد متوسط رو شامل میره؟ شما اگر نفس توسط بینه عرض کنم خدمت شما محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان رو، حالا این نکته رو زمینه بکنم، گاهی اینقدر ممکنه مثلا محمد ابن خالد برقی به نفسه از ضعفا نقل بکنه ولی ابن مسکان مثلا کسی باشه که آدم های شاگرداش نوعاً ثقات باشن، یعنی غیر ثقه مثلا کمتر کسی از ابن مسکان نقل کنه و امثال اینها. این اجتماع اون دو جهت اینکه محمد ابن خالد برقی از کسی روایت بکند و او از ابن مسکان روایت بکند، اجتماع این دوتا رو کسی ممکنه مثلا ادعا کنه که منشأ وساقت هست. خب اگر ما بتوانیم احراز کنیم که منشأ وساقت این ده نفر متوسط بودن بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان است، چون اینها یا به تعبیر دیگه نمیخوام بگم که یعنی توسط بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان خودش علت تامه بر وساقت باشه، ولی علت نمیخوام بگم علت منحصره باشه، علت تامه بودن توسط بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان برای وساقت رو اگر احراز بکنیم خب اب نداره، این داخل در همون بحثی هست که مرحوم شیخ داره که ما کشف علت، حالا یا علت قطعی یا یک زن بسیار قوی که اصلا اطمینان بخش هست و امثال اینها، ولی چجوری ما میتوانیم این رو احراز کنیم، به خصوص با توجه به اینکه ما مشایخ محمد ابن خالد برقی رو چه بسا آدم بررسی کنه توش علامه ضعیف افراد زیادی پیدا کنه، مشایخ ابن مسکان رو راویان ابن مسکان رو بررسی بکنه راویان ضعیف توش زیاد باشن، و اینکه حالا در این مورد خاصی که بعضا اصحاب ناقرار گرفتند این حتما باید یکی از اون مثلا 9 نفر باشه، این رو چجوری ما میتوانیم احراز کنیم که حتما یکی از کسی دیگه غیر از این اشخاص متوسط بینه، یعنی باید یا یکی از این دوتا رو احراز کنیم، ببینید یا احراز کنیم که یکی از این 9 تا بودن، یعنی اون چیزی که منشأ شده است که بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان متوسط شده اند احد التسعه بودن هست، خب این که قطعا نیست، ما بگیم منشأ توسط بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان یکی از این ها بودنه، که نه نفس این که جامعه یکی از این 9 تا هست، این یکی از این 9 تا بودن منشأ متوسط واقع شدن بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان هست، خب این که نیست، یه جوری دیگه این هست بگیم که نه توسط بین محمد ابن خالد برقی و ابن مسکان علت بر وساقته، خود همین منشالا علت به من علت هم نگید ملازمه داره با وساقت، ملازمه یا برهان اینی اینی هر کدوم از این چی داره، چجوری میتونید ما احراز کنیم که بین توسط محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان به هر حال
خب تازه این که این محمد ابن خالد یعنی اضافه میکرده چی شده یه دفعه تو این ارتباط رفت سراغ ثقات بیل به کبرش میخورده، یه دفعه تو اینجا اومده از ثقات نقل کرده، همیشه کار میکرده یه دفعه تو اینجا تو این ارتباط رفت سراغ ثقات، همه جا از ضعفا نبود.
خب حالا اینو عرض میکنم، این یک اشکال کلی که آیا در اینجور موارد میشود این بحث رو دنبال کرد یا نمیشود دنبال کرد،
واسطه یه نفر باشه میاد
این نمیاد، واسطه یه نفر باشه، واسطه یه نفر باشه این بیان ما نمیاد، اونجا میشه مطلب رو تیز کرد، در تو نکات دیگه ای داره که اون نکات دیگر باید جواب داد، چطور شده که بعضی وقتا بعض اسامونا تابع اگر فقط واسطه منحصره اونا بحثش متفاوته، اونه که من اون الان وارد بحثش نمیشم، بحثش تفاوت. خب حالا این داشته باشید، من در مورد باز صحبت دارم. یه نکته دیگری در بحث مرسلات وجود داره، حالا غیر از اون بحث کبروی، نکته ای که تو بحث لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه تو بحث مشایخ ثقات مطرح شده که اگر همه مشایخ مثلا ابن ابی عمر هم ثقات باشن یا درصد بسیار بالایی از اینها ثقات باشن و تعداد موارد ضعیفشون خیلی اندک باشه، ما نمیتوانیم در مورد مرسلات این مطلب رو دنبال کنیم که مرسلاتش معتبره، به این بیان که علت این که انسان فراموش میکنه یک نام رو چه علتی باعث میشه که انسان یادش بره که این مطلب رو از کی شنید؟ فراموشی نکته اصلیش عدم اهتمامه. انسان هرچی اهتمام بیشتر داشته باشه به هر حال کمتر فراموشی و شک برش حاصل میشه. حالا بذارید تو پرانتزی مطلب خودم بگم، من تو نماز خیلی شک میکنم، تو نماز خیلی شک میکنم، ولی تو طواف هیچ وقت شک نکردم، یادم نمیاد در عمرم در طوافی شک کرده باشم. علتش اینه که توافشون سخته، از اول حواسم جمع میکنم که نکنه که این توافه خراب بشه، چون خراب بشه نه توی حواسم شک میکنم. آره نه شک نمیکنم، اشتباه میکنم، اشتباه کردم، شکم کردم. حالا داستان از یکی شکم یه موقع به شما عرض کنم علت چیه؟ چرا در تفاوت اینا اینه که بخاطر اون سختی تفاف ما دواب رو چیز میکنیم، تحفظ میکنه آدم خودش رو، حواسش رو جمع میکنه. بله نه حالا کسی رو شک هم کسی هست که این تحفظ نمیتونه بکنه. نه حالا گاهی ما طرف نمیتونه تحفظ کنه، توانایی تحفظ برش وجود نداره، اون یه مرحله هست که امکان تحفظ برش نیست. خب حالا این که چه قانون کلیه که یکی از منشأهای مهم سهو و نسیان بحث اینه که انسان تحفظ نمی کنه. حالا اون تحفظ نکردن گاهی وقت عواملی داره، گاهی وقت مثلا غصه و غم و غصه باعث میشه تحفظ نکنه، یک حادثه به اصطلاح که ذهن آدم رو مشغول میکنه باعث میشه تحفظ نکنه و اینا چیزهای مختلفی که هست که همش به یه معنا به تحفظ برمیگرده. خب اینی که آدم تحفظ نکرده مرویون انه رو، این به این که برش مهم نبوده، خیلی خیلی مهم نبوده که حالا کی. اگر مرویون انه یک شخص برجسته‌ای باشه، یک شخص صدهی باشه، معتبری باشه، خود معتبر بودن، برجسته بودن باعث میشه که این نقل یک نقل مهمی برای انسان تلقی بشه و اون مرویون ان در ذهن انسان بماند، اون مرویون ان در ذهن انسان بماند. این که چطور شده مرویون ان در ذهن انسان نمانده است، خودش میتواند به جهت این باشه بیش تحفظ نکرده. تحفظ نکردن ملازمه با اینی که این از اون آدم های مهمی نبوده، که آدم های خیلی بهش مهم نبود. حالا ثم مازالات بدونیم که این آقا، خود شما مثلا فرض کنید مطالبی رو از یه همچون شخصی که نمیشناسید شنیده باشید یا مطالبی رو که از یک آدم معتبری شنیده باشید، بین این دوتا فرقه. از آدم معتبر که شنیده باشید بیشتر دقت میکنید، یعنی تحفظ طبیعی انسان در جایی که مرویون انهش معتبره بالاتره. بنابراین نفس این که ما میبینیم اینجا به صورت مرسل ذکر کرده، انجوله ذکر کرده، اما اخبره ذکر کرده، اسم راوی رو نیاورده، خود همین میتواند کاشف از این باشه که راوی تحفظ نکرده است و تحفظ نکردن در مواردی که اون راوی ضعیف باشه احتمالش بیشتر هست. رو همین جهت نمیتوانید فرض کنید ابن ابی عمر اگر 100 تا مشیخ داشته باشه 95 تا ثقه باشه 5 تاش غیر ثقه باشه، اینجایی که ان رجل تعبیر کرده احتمال این که این رجل یکی از اون 5 تا باشه بیشتر میشه تا اینکه اون 95 تا. اگه از اون 95 تا باشه که نه بیشتر انسان دقت میکنه. حالا این اشکالی که اونجا مطرح هست، خب شبیه همین اشکال رو ممکنه در اینجا هم ما پیاده کنیم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید و این بحث رو